بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و سر خطأهم ان ملاحظتهم للاشیاء فی تجاربهم لا تكون دقیقا علی وجه تکفیل صدق المقدمه الثانیه للقياس الاستثنائي المتقدم. خب بحث ما در بحث تجربیات بود که مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. آخرین مطلبی که بهش رسیدیم گفتیم همواره اینگونه نیست که این تجربیات مطابق با عالم واقع باشند و یقینی باشند، بلکه شأنیت این را دارند که اینها یقینی باشند و تطابق نسبت به عالم خارج داشته باشند، لولل مانع، اگر مانعی نباشد. گاهی اوقات می شود که موانعی پیش می اومد، مغالطاتی پیش می اومد که خدمتون عرض کردیم و از اون موانع باز مرحوم مظفر که اینجا می فرمایند میگه ممکنه که ما اون قیاس استثنایی که برای تجربیات می آوردیم اون مقدمه دومش صادقه نباشد. اون قیاس استثنایی چی بود؟ که اگر این مثلا اثر اتفاقی باشد دائمی نخواهد بود. مقدمه اولا و مقدمه ثانی چی بود؟ این اثر دائمی هست فثبت که به شما هم اتفاقی نیست و معلول برای علتی هست. خب در این قیاس استثنایی مقدمه دوم گاهن ممکنه که این صادق نباشد. اینم به واسطه مشاهده بود دیگه. مجرب فکر میکند که این دائمی هست و حال اینکه دائمی اگر نباشد دیگه این قضیه یقینیه نخواهد شد. حالا این میتواند عواملی داشته باشد یا اینکه این عوامل به مجرب برگردد، اون کسی که تجربه میکند، یا اینکه از ناحیه خود تجربه باشد. حالا عواملی رو که مرحوم مظفر اینجا فرموندن میگه مثل این که مجرب نسبت به اون دوام جهل داشته باشد یا غفلت داشته باشد یا قصور ادراک داشته باشد و یا اینکه تسرع در حکم داشته باشد. اینا برمیگرده به ناحیه مجرب که دقیقاً دقت نمی‌کنه که آیا این اثر دائمی هست یا نیست، یا از روی جهلش حرف میزنه یا از روی غفلتش حرف میزنه یا از روی قصور ادراکش و یا به خاطر اون تسرع در حکمش، یا اینکه این عوامل برمیگردد به خود تجربه، برمیگردد به خود تجربه. یعنی باید که اینجا استقرا میکند بیشتر این موارد را احصا بکند، این کار را انجام نمیده. چند تا موردی که آزمایش میکند این حکم کلی را میدهد، بعدش هم میبینیم که مطابق با واقع نیست. مرحوم مظفر اینجا یک مثالی رو میزنه که متاسفانه این مثالش خب با این که بالاخره مثال تجربی هست خیلی هم مباحث تجربی رو رعایت نمی کنه. حالا سطح مباحث رو میگیم، بعدش هم از بیرون مباحثی رو خدمتون عرض میکنم. مرحوم مظفر میفرمایند که شما در نظر بگیرین که شخصی تجربه میکند که وقتی ما خشب رو در آب وارد میکنیم این خشب روی آب می ایستد. چند بار میاد یک مجرد اینو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه و به این حکم کلی میرسد که همواره خشب روی آب می ایستد. و حال اینکه ما میبینیم این قضیه یقینیه نیست، یعنی گاهن میشود که مطابق با واقع نمیشود. مثلا شما اگر بیاید یک خشب ثقیل و سنگین را در آب بگذاری ممکن است که زیر آب برود. لذا بعدش میاد از این حکم اولیش استدراک میکند و به این قضیه میرسه که اگر یک چیز جامد را با یک چیز مایع در نظر گرفتیم، اگر وزن این جامد بیشتر از این مایع باشد این زیر آب خواهد رفت، اگر کمتر باشد روی آب خواهد ایستاد و اگر مساوی باشد وسط آب هست. یعنی ایشون اومده بحث چگالی را با بحث وزن خلق کرده. وزن میدونیم وقتی که استعمال میشه توی بحثای حالا فیزیکی حداقل سه تا معنا داره. یکی این که وزن وقتی ما میگیم همین وزن عرفی باشد، که وزن عرفی همون جرم فیزیکی هست. مثلا شما میرین آقا یک کیلوگرم مثلا گیلاس میخواییم بگیریم، این به شما اصلا وزنش نیست بلکه جرمه. چرا؟ برای اینکه وزن چیه؟ وزن مساوی با ام جی، یعنی جرم رو شما میگیرین در نظر میگیرین با همین به شما اصلا سنجش و با همین ترازو اینها ضرب داره چی میکنین؟ نیروی گرانشش میکنین. که نیروی گرانش هم میگفتیم آقا چی هست؟ 9.81 متر در مجذور بر مجذور ثانیه. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه‌ای این 10 متر میتواند گرانشش بیشتر بشود. یه جسمی رو که رها میکنن در هر ثانیه‌ای 10 متر گرانشش افزایش پیدا میکند. پس وقتی وزن میگیم یعنی جیز بهش مثلا چی؟ ام جی، جرم ضربه داره گرانش میگن وزن. حالا ما تسامحا میگیم آقا وزن این مثلا شی چی هست؟ مثلا 50 گرم. این که وزنش نیست، این جرمش. مثلا این وزن عرفیه که اصلا فیزیک در مورد این اگر بحث میکنه همون جرمش. این یک وزن که وزن به معنای جرم باشد. یک وزن من وزنم معنای وزن به شما اصلا مصطلحش باشه که وی مساوی با ام جی باشد. و یک وزن مخصوصم داریم که توی فیزیک با گاما اونو میگرفتن اندازه‌گیری میکردن، گاما مساوی با رو جی. رو همون بحث چگالی بود، جرم مخصوصش. جرم مخصوصی یک چیزی رو میگن چگالی، دانسیتن بهش میگفتن. یادتونه؟ شما دیدم دانشگاهی هستن اینا، اصلا دانشگاه هم نریم، قبل از دانشگاه اینا رو میخوندیم دیگه. حالا فکر کنن تو متوسطه اینا رو میخونن. بله مثالش حالا میزنیم استطاق کردیم. حالا مرحوم مظفر اینجا که میفرماید آقا وزن جامد اگر بیشتر از وزن مایع باشد در آب فرو میره، کدوم وزن رو میگی؟ به هیچ وزنی درست در نمیاد. اگر وزن عرفی باشد که به معنای جرم فیزیکی باشد، که این جرمش اگر بیشتر باشد، بله جرم مخصوصش اگر بیشتر باشه میره زیرا آب. آره آره، بالاخره واسطه در عروض دو تا داره، دو تا واسطه در عروض داره. خب این وزن، وزن عرفی نیست. وزن غیر مخصوص هم که نیست، ام جی باشد، هر چیزی ام جیش بیشتر باشد نمیتونیم نتیجه بگیریم که وزن مخصوصش هم نیست. نه نه، وزن مخصوصش نیست. وزن مخصوص اون گرانشش رو در نظر میگیریم. اونجا ما فقط چگالی رو در نظر میگیم. آقا چگالی هر چیزی بیشتر از مثلا آب باشد دیگه اصلا به وزنش نداریم. بله اگر بگیم مثلا با یه بگیم آقا این وزن، اون وزن مخصوصش باشد. بنابراین حالا از بیرون که بخوام توضیح بدیم، میگیم آقا چگالی هر چیزی بیشتر از آب باشد، حالا اصطلاحا با SG میگرفتن توی فیزیک اینو نشون میدادن. SG یعنی همون بحث گرانش ویژش، بحث گرانشی. گرانش ویژش اگر بیشتر از یک باشد این میشود چی؟ زیر آب میره. اگر کمتر از یک باشد روی آب میایستد، و اگر مساوی با یک باشد. آره اشتباه کرد، اگر بیشتر باشه زیر آب میرد، اگر کمتر باشه روی آب، و اگر مساوی باشد. حالا اینو SG رو چجوری حساب میکردن؟ میگفتیم اس جی مساوی با رو بر رو اچ دو او، یعنی چگالی اون شیء رو در نظر میگرفتیم مثل چگالی آتشو، چگالی آهنو، با چگالی آب در نظر میگرفتیم. اگر نسبت اینها مثلا شد مثلا دو سوم، اگر دو سوم شد چی میشه؟ روی آب میسته. اگر مثلا چهار دوم شد مثلا، این دیگه میشه من زیر آب میره. این تمام بحثش این بود، خیلی هم سخت نیست دیگه. اینا رو هم الان فکر کنم بچه من داره تو راهنمایی میره این بحثا رو داره میخونه دیگه، جرم و چگالی و اینها هست. بله بله،
ما که اونجا ایشون گفته بود که لا یفتم الو ندیدو،
بله
بله آیا ممکنه زبالو
اصلا اصلا این خب این کشف میشه و که این یقینی نیست. لذا ما گفتیم به نحو موجبه کلیه تمام تجربیات یقینی نیست. نه نه، ایشون دیگه تخصصا خارج میشه وقتی کشف شد که این به شما اصلا مطابق با واقع نیست، اصلا یقینی نیست. یقین بالمعنی لأخص گفتیم دو تا قید داره، لا یمکن و نقیزه و لا یمکن و زواله. بله اگر علت حقیقیشو پیدا کردیم، یعنی این دائمی بود در همه موارد، این میشود یقینی و اون دو تا عنصر هم اینجا هست. ولی اگر کشف شد که مطابق با واقع نیست، که این دیگه یقینی نیست. لذا ما میگیم هر تجربی یقینی نیست، ولی چند شأنیت این را دارد که یقینی باشد. بنابر همین قیاس متویه با این قیاس استثنایی و این قیاس اقترانی که بردیم. چرا ثبوت اثبات؟ جهل مرکبه دیگه، احسن، جهل مرکبه. جزم داری آقا مثلا هر چیزی وزنش بیشتر از آب باشد، مثلا چی؟ حتی مثلا مرحوم مظفر دیگه به این رسیده دیگه، بازم این که نیست، هر چیزی که وزنش بیشتر از آب باشد حتما زیر آب می رود. جزمی هم هست، ولی که هر جزمی که یقینی نیست، ممکنه جهل مرکب باشد اگر مطابق با واقع نباشد. اصلا اینا رو میپردازیم، الان بیاناتی هست از بیرون از برهان شفا از آقای مصباح، اینا رو میاریم. خب این از بحث تجربه که دیگه اینجا تمام میشه، اما مباحث رو از بیرون خدمتون عرض بکنیم. مرحوم شهید صدر در اون کتاب حلقه ثالثه، ایشون سه تا کتاب در اصول نوشته، حلقه اولا، حلقه ثانیه و حلقه ثالثه. بعضی ها سفارش میکنن به جای این اصول متعارف این حلقات ثلاثه شهید صدر رو بخونی. خودش هم با همین انگیزه نوشته، میگه حلقه اولا رو نوشتم که دیگه شما از معالم مستغنی باشین، حلقه ثانیه رو نوشتم تا از رسائل شیخ انصاری مستغنی باشین، و حلقه ثالثه رو به جای کفایت الاصول آخوند نوشتیم. و حال این که هرگز این گونه نیست، شما نرین به این سمت و سو که بگیم آقا حلقات رو بخونیم دیگه اصولی شدیم. از اون طرف هم نیست، آدم همه اون مباحث رو که بخواند باز مستغنی از کتاب حلقات شهید صدر نیست. دو تا کتاب و توی بحث‌های اصولی خیلی معتنابهه، یکی حلقه ثالثه شهید صدره و یکی کفایت الاصول. کسی این دو تا کفایت، این دو تا کتاب را بفهمد دیگه مباحث اصولی به دستشه. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند کفایه رو که می‌نویسه، ایشون می‌فرمان من زحمت 30 ساله طلاب را در اصول به 3 سال تبدیل کردم. الحق و الانصاف هم همینه، یعنی شما کفایه رو میخونی ناظر به 4 به شما هستم اصولی بحث شده، از فحول اصولیون هستن، یکی صاحب قوانین، صاحب فصول، صاحب معالم و شیخ انصاری که کتاب متاره الانظارش خیلی کتاب معتنابه هست. این چارت و اصولی رو بهشون پرداخته توی کفایه. لذا اگر کسی بخواد اصولی های متقدمین را بگیره یه مطالعه درستی داشته باشه، باید کفایه بخونه. و علاوه بر این که درس خارج ما حول محور کفایه میچرخه، آقا بگیم کفایه نخونیم بریم حلقه بخونیم، بعدش میبینی یه حلقه مفقوده داریم برای فهم درس خارج. بعضی ها دیگه مبالغه میکنن. من خودم نظرم این هست، با این که حلقه ثالثه رو داریم تدریس میکنیم، امسال هم داریم شرح و ترجمه مینویسیم برای این کتاب، خودم نظرم این هست که جایگزین کفایه نمیتواند واقع بشود، چون کفایه رو هم تدریس کردم. یک کار رو که حالا انشالله توی سالهای آتی میخوام انجام بدیم، تلفیق کفایه با حلقه ثالثه هست. یک کتابی نوشته بشه تمام مطالب حلقه ثالثه و کفایه در یک کتاب بیاد. خب کسی کفایه را بخواند وارد درس خارج بشه، بازم دوباره یک حلقه مفقوده داره. چرا؟ برای اینکه متأخرین از اصولیون را هیچ آشنایی ندارد. بعد از مرحوم آخوند ما چند تا فحل در اصول داریم، همون پنج تایی که بعضیا میگن آقا فقیه، یعنی به شما از این پنج نفر کرد، یکی مرحوم نائینی، مرحوم آغازیا عراقی، مرحوم محقق اصفهانی، این فیلسوف و این اصولی متبحر، مرحوم خویی و خود شهید صدر، حضرت امام هم هست. حالا حضرت آقا حضرت آقا اصولی کتاب اصولی ندارن، اگر داشتم استفاده میکرد حتما. آقا فقهی که ما قائلیم حضرت آقا میفهمد، حوزه 400 سال دیگه به این فقه باید برسد توی فقاهت. این فقه حکومتی و فقه سیاسی که آقا میداند، آقایون به ذهنشون هم این چیزها خطور پیدا نمی کنه، ولو مرحوم نائینیش باشه، ولو مرحومه به شما اصلا آغازیاش باشه، اینو قائل هستیم توی فقاهتی که. ولی خب بعضی آقایون دیگه اصلا دعبشون هم این هست که اصول با این تورم نباید بحث بشه، لذا در خلال مباحث فقهی مباحث اصولی رو مطرح میکنه. مثلا میگه آقا این مشی اشتباهی که حالا مثلا ما خارج اصول داشته باشیم، خارج فقه رو میگن، در خلال مباحث خارج فقه مباحث اصولی رو میگن. مثلا حضرت آقای جوادی عاملی همینجور هست، خود حضرت آقا همینجور هست. بگذاریم آقا توی اصول این ده نفر فعلن، صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول، شیخ انصاری، مرحوم آخوند، کجا هست؟ کفایه باید بخونه. الکفایه و ما ادراک ما الکفایه. بعضن میشه که مثلا دو خط کفایه دو صفحه مطلب داره، ولی حلقه ثالثه اینجور نیست. حلقه ثالثه رو دو صفحه گاهن میخونید، دو صفحه مطلب نداره. خب ایشون به خاطر اینکه حلقات هم که نوشت، تمام حلقات رو تو ده ما میاد مینویسه، مثلا رکورد مباحث اصولی رو میشکنه و همه این چیزها رو که مینویسه میگن از مرکوزات ذهن خودش استفاده کرد، نبوغ بوده ایشون حقیقتا. مثلا حلقه اولا رو یک هفته مینویسه، حلقه اولا رو، حلقه ثانیه رو یک ماه مینویسه. حالا یک سال شما باید بخونید مینویسه، آره دیگه این شروع. ولی وقتی اسس المنطقی رو مینویسه 7 سال مینویسه. اسس المنطقی رو 7 سال مینویسه. حالا بگذاریم از این. توی حال پس این آشنایی تقریبا با اصول، تو اصول آقا این کفایه و حلقه ثالثه و اصول مزفرم خیلی کتاب شریفیه، چون تقریبا اصول مزفرم هم متقدمین رو بحث کرده و هم متأخرین رو، مخصوصا با این نائینی خیلی پرداخته. لذا ما میگفتیم آقا کسی اگر فلسفه نداند اصلا اصول مزفر رو فهم نخواهد کرد. خیلی حرفایی که مرحوم نائینی میزنه حرفای فلسفی هست و مرحوم مزفر در مقابلش که وقتی موضع گیری میکنه، انسان تا فلسفه را نخواند اصول مزفر را نمیتواند بفهمد. و بعضی رو گفتیم حتی مثل حضرت آیه بهجت قائل هستن که اصول مزفر اشرف از کفایت الاصوله. مثلا تبویبی که توی مباحث اصول مظفر هست ادق از تبویب کفایه هست. بعضی مطالب هست، حالا دیگه انشاءالله باید ورود پیدا بکنیم. اگر بفهمیم در هر علمی چه کتابی را با چه استادی بخوانیم، ره 100 ساله را حالا 5 ساله طی خواهیم کرد. 100 سال که آقایون میخونن آخرش هم مجتهد نمیشن، سر به لحد میگذارن، ولی اگر انسان بفهمد چی بخواند با که بخواند، 5-6 ساله تو خیلی از علوم دیگه، حالا نه اینکه حالا بگیم مجتهد جامع و شرایط که دیگه آقا مرجعیت و بیان چی بکنن، یک مجتهد متجزی که میتواند مسائل رو خودش در بیاره، کارشناس دین میشود. بعدش بزنیم تو بحثای اقتصاد، تو بحثای جامعه شناسی، تو بحثای روانشناسی، مثل استاد مطهری، بلکه بهتر از استاد مطهری میتواند به شما هستم چی بشه؟ کارایی داشته باشه. 7-8 سال آدم درست خوب بخونه.
اینکه گفتید برای اصول مظفر فلسفه ندونیم،
تا بدایه، آره یه بدایه تو لکمه، نه اینکه خودتون مطالعه بکنیم، با استاد بخونیم خیلی خوب. لذا حضرت های جوادی قائل بودن آقا طلب پایه 4 باید شروع بکنه به فلسفه خواندن. اونم طلب پایه 4 وقتی میگن انصراف در سیکلی داره دیگه. اگر کسی از دانشگاه اومد از همون سال اول باید شروع بکنه، حالا منطق خوندم بعدش هم فلسفه خوندن. من سفارشم اینه که بعد از منطق بلافاصله وارد فلسفه بشوید، نه اینکه پایه 2 منطق بخونید، پایه 7 بخواید بدایه بخونید، پایه 9 بخواید نهایی بخونید، چه خواهد شد؟ چیزی جز همین تأسفی که ما توی بحثای عقلی داریم الان نخواهد شد. بگذاریم از این بحث. پس حلقه ثالثه، فهمیدیم حلقه ثالثه چیه؟ حلقه ثالثه صفحه 137، مرحوم شهید سعد اونجا میفرمایند نفس الکبر التي افترزها المنطق القديم، نفس اون کبرایی که منطقیون منطق قدیم اونو افتراز کردن فرض کردن، کدوم کبرا رو میگه؟ همون از صدفتو لا تتکرر که ما هم همینجا داریم میگم آقا این امر اگر اتفاقی باشد دائمی نخواهد بود. خب فهوای این کلام چیه؟ یعنی الاتفاقیو لا تتکرر، از صدفتو لا تتکرر. بله میگه آقا نفس الکبر التي افترزها المنطق القديم ليست في الحقيقه الا قضيه تجربيه ايضا. این که میگن اینها اولی هست، این کبرا اولی نیست، بلکه این که ما بگیم آقا امر تصادمی قابل تکرار نیست، باز نیاز به چی داره؟ به تجربه داره، به مشاهده متکرره دارد. ما ببینیم بالاخره از صدفت لا تتکرر. فثبت که این تجربیات جز بدیهیات نیستند بلکه جز نظریاتند. چرا؟ برای اینکه اون قیاس متویه‌ای که ما اینجا داریم کبراش جز اولیات نیست بلکه جز تجربیات هست. میگیم اگر یقینی بخواد برام بشه که انه اون تکرار مشاهده میخواد.
آره.
ما این نظر رو قبول نداریم، یعنی از صدفت و لا تتکرر یک امر چی باشه؟ تجربی باشد. البته باز اینم قبول داریم که این قضایای تجربیه جزء نظریات هستن. چرا؟ برای اینکه میتونه کبرای این قیاس متویه جز اولیات باشد، ولی که نتیجه‌ای که حاصل می‌شود جز نتایج چی باشه؟ نظری باشد. اشکالی نداره. چون نباید بگیم حتما این قیاس کبرای این قیاس باید تجربی باشه. یک بیانی در برهان شفا هست که می‌تواند مرتبط با بحث ما بشه. نه اصلا میشه جز نظریات. میشه جز نظریات. خوب دقت بکنید، من حالا یکم بیشتر باز کنم وقت داشته باشیم. مثلا ما میگیم العالم متغیر، درسته؟ این تغییرشو بالمشاهده میبینیم. کل متغیر حادث، نتیجه میگیریم چی؟ هذا العالم مثلا چی؟ حادث. خب این قیاس ما نظری هم برام بود که آیا عالم حادث هست یا نیست، گرفتیم چیکار کردیم؟ قیاس بود. خب کبرایی که اینجا عقد شده کل متغیر حادث، آیا این جز بدیهیات هست یا نیست؟ جز بدیهیات. ولی این که بدیهی هست نتیجه شیه؟ نظریه. به بیان عدق خوب دقت کنیم. الان ما کبرا رو میبینیم که این اوسط برای اکبر، اوسط چیه؟ تغییر برای حدوث. این اوسط برای اکبر بیان و ثبوته، ولیکن میبینیم که اکبر برای اصغر بیان و ثبوت نیست. یک واسطه میاد که بین اینها رو شکار بکنه، پیوند بده. لذا نمیتونیم به این نتیجه برسیم که اگر نتیجه بخواهد نظری باشد حتما باید اون کبرا هم نظری. نه، اتفاقا ما قبلا توی مکتب فوندانسیونالیست میگفتیم هر نظری باید برگرده به چی؟ بدی. ما اصلا بگیم آقا این از صدفت و لا تتکررم تجربی نیست بلکه عقلیست، ولی باز به این نتیجه برسیم که تجربیات جز قضایای نظریه هستند، جز قضایای بدیهیه نیستند. خب یک بیانی هست در برهان شفا که میتواند با این بحث ما مرتبط بشه. برهان شفا فن خامس مقاله اول فصل نهم. این فصل نهم از مقاله اول خیلی مهمه، حتما مطالعه بکنید. اونجا بو علی اینطور میفرمان، میگه فانه اذا حصل امرون یحتاج لا محاله الا سببه. هر عملی که حاصل میشود این حتما نیاز به یک سببی دارد. ثم تکرر مع حدوث امره. بعدش ببینیم که این امر، یعنی که انه این معلول، تکرر پیدا می کند با حدوث یک امر دیگر. یعنی همواره اگر ما تمدد جسم را داریم این با چی همراه میشه؟ مثلا با حرارت. ثم تکرر این امر مع حدوث امر علم ان سببا قد تکرر. فهمیده می شود که باید سببش هم چی بشه؟ تکرار بشود. چرا؟ برای اینکه هر جا که معلول محقق میشه باید سبب و علت داشته باشد. حالا می خوام ببینیم که آیا این امری که معیت با این معلول دارد این سببه یا چیز دیگه ای سببه. سمت یه با دیمی خونم، سمت تکرر مع حدوث امرن. این امر حادث می شود با امر دیگر. علم ان سببا قد تکرر، اون سببش هم باید تکرار بشه. حالا فلا یخلو اما ان یکون ذلک الامر هو سبب. این امری که معیت با این معلول پیدا کرده یا این سببه، اول مقترن به سبب یا این که مقارن با سبب هست، او لا یکون سبب یا این که اصلا سببش نیست. خب اون شق ثالث که باطل هست. چرا؟ برای این که معلول بلا علت محقق نمی شود. فثبت که این امری که معیت پیدا کرده با این معلول یا سببشه یا مقارنه با سببشه. یعنی اومدیم از جهت عقلی اثبات کردیم که از صدفت لا تتکرر. این بر میگرده به همین بحث ما دیگه. یعنی امر اتفاقی نمیتواند تکرار پذیر باشد. چرا؟ برای اینکه اگر میبینیم آقا این اگر معلول محقق می شود، این معلول همواره می بینیم در مشاهدات ما با یک امری معیت دارد. این امر از سوالت خارج نیست، یا سببشه یا مقارنه با سببشه یا اصلا سببش نیست. خب اون دو شق اولو بپذیریم دیگه، این امر امر اتفاقی نمیشود، از صدفه نمیشود، میشود یک امر دائمی، بعدش قیاس شکل میگیره. بنابراین میتوانیم بگیم آقا این کبرا جز مسائل تجربی نیست، ما با عقل دو تا چهار تا داریم اینو سنجش میکنیم، ولی کم گرچه این کبرای مطویه جز مباحث عقلی هست، اما نتیجه میشود جز امور نظریه دیگه، بدیهی نیست. بله نداریم. آره. فقط شما مغالطه ای که صورت میگیره عقد ما بالعرض مکان ما به ذاته، که اینا رو مفصل بله ما داریم که میگیم از صدفت و لا این به شما اصلا تتحقق، اصلا صدفه در عالم نداریم، اصلا چیزی به نام صدفه در عالم نداریم، تصادم نداریم، تصادف نداریم. اینا البحث خیلی مهمیه توی مباحث فلسفی، که مثلا میگم آقا من اتفاقا امروز شما رو دیدم. بله؟ بعدش تو مباحث فلسفی اثبات میشود که حتی معالیل نسبت به هم ضرورت بالقیاس دارند. بحث خیلی مهمی. مثلا سید هاشم موسوی حداد در زمانش میگن یه مرتاضی بود که میگفتن به واسطه تکان خوردن دم گاو از تمام عالم خبر میداد. یه دم گاو تکان میخورد، میگه آقا در مشرق زمین این اتفاق میفته، در مغرب زمین هم این اتفاق میفته. اومدن پیش سید هاشم موسوی حداد گفتن آقا این چیه، بنده خدا این مرتاض این ادعا رو داره؟ میگه بله درستم هست. حالا ایشون بیانش این هست که میگه که ایشون در روح کلی گاو محو شده است، لذا نسبت به کل عالم ماده سیطره رو پیدا کرده. که انهو وقتی که این دم گاو تکان میخورد ضرورت بالقیاس با همه چی معالیل دیگر دارد. مثل اینکه شما یه سنگریزه رو تو حوضچه میاندازی، این به شما اصلا ارتعاشش تمام این حوضچه رو فرار میده. اصلا عالم ماده اینجوره، هر فعلی که اینجا محقق می شود ضرورت بالقیاس با کل معالید دیگر دارن. حالا این بحثایی هست توی فلسفه باید بهش بپردازیم، لذا از ما چیزی به نام اتفاقی نداریم، اتفاقی به این معنا اتفاقی، چون یه اتفاق میگه آقا معلول بلا علت باشد، اون که اصلا نداریم، یه اتفاق به این معنا. مثلا میگه آقا ما اتفاقی امروز شما رو دیدیم، اصلا نداریم، این یک علتی خاص بوده که ما این همدیگه رو دیدیم. حالا مرحوم استاد مطهری مثال میزنه توی شرح مبسوط منظومه، میگه شما در نظر بگیرین که دو تا شخص در یه شهری به هم میرسند، حالا یکی هر دو تاشون کارمند یک مثلا شرکت، این وقتی به اون میرسه میگه سلام علیکم من امروز اتفاقی شما رو دیدم، و حال این که اون کسی که کارفرما هست که اون بالا نشسته گفته آقا شما در این ساعت مثلا باید در فلان شهر باشی، به اون کارمندم گفته در همون ساعت باید فلان شهر باشی، وقتی این کارفرما از بالا نگاه میکنه چیزی به نام تصادف معنا نداره، اینا به ضروره میباید در این ساعت به هم برسند، ولی وقتی این دوتا به هم رسیدن که چون جهل نسبت به اون علت دارن میگه آقا ما تصادفی امروز به هم رسیدیم. اون مثال مثال خوبی هست. لذا ما اصلا چیزی به نام تصادف در عالم نداریم، تصادم در عالم نداریم، که اینا بحثش مبسوط توی بحث فلسفی میاد. اینجا
که
اگر آره اگر جزء العله باشه بازم نیست. بله دیگه نیست، اونجا دیگه نیاز نیست. بعدش میگیم آقا وقتی که همه موارد رو استقصا میکنیم، موارد رو تغییر میدیم، اگر بله دیدیم که مثلا اون نتیجه حاصل نمیشود، میفهمیم که این علت علت تامه نبوده بلکه جزء العله بود. تو جهل مرکب خودمون میمونیم دیگه،
ولی جزء یقینیات
دیگه جزء یقین. بله دیگه، اگر کشف بشه وقت که مطابق با واقع نبود که اصلا علم نیست. خیلی چیزها رو ما فکر میکنیم امروز علمه، بعدش هم کشف میشه وقت که اصلا علم نبوده است. خب مطلب آخر از حضرت های مصباح هم یک مطلب رو بگیم جمع بکنیم. یک چیز دیگه بگم، مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما تجربیات را جز یقینیات میدانیم بنابر حساب احتمالات. مثلا یه بحثی که ایشون مطرح میکنه در مباحث و اصول و جز مبدعات ایشون هست بحث حساب احتمالات، که بحث اجماع، بحث تواتر، میاد به واسطه حساب احتمالات میگه اینا اطمینان آور هستن، هیچ اصولی تا الان این کار رو نکرده. اینجا هم همینجور شما میبینین که یک امری حادث شد، معیت با یک سببی هم داره. آیا این مورد اولو که آزمایش کردیم امکانشو با این میسنجیم که آیا این خطعی است یا این که مطابق با واقع هست؟ نسبتش چند میشه؟ یک دوم میشه. ممکن مطابق با واقع باشد، ممکن مطابق با واقع نباشد. مورد دومو در نظر میگیریم، نسبت اونم چیه؟ یک دومه. مورد سوم یک دوم، مورد چهارم یک دوم. صد مورد رو وقتی گرفتیم استقرا کردیم، یک دوم ضرب بده یک دوم ضرب بده یک دوم میشه یک میلیونم، که این دیگه یعنی خطای این دیگه میشه چی؟ یک میلیونم. چون یک دوم ضرب یک دوم میشه یک چهارم، یک چهارم دوباره ضرب یک دوم یک هشتم، یک هشتم ضرب یک دوم یک شانزدهم. صد مورد رو وقتی استقرا کردین بنابر حساب احتمالات، اینکه این بخواد خطایی باشد میشود یک میلیونم. لذا دیگه اصلا اون طرف مخالفش رو شما اصلا دیگه به ذهنت نمیاد. میگه از این جهت ما میگیم تجربیات جز یقینیات هستند، نه به خاطر این که بگیم از صدفت و لا تتکرر، نه بنابر حساب احتمالات. این بیانی که مرحوم شهید صدر دارند. مثلا شما آزمایش اولی رو که انجام میدیم میگیم آقا حرارت ایجاد کردیم، این آهن چی شد؟ متمدد شد. آیا سببش همین حرارت هست یا نیست؟ یک دوم. دومی هم
دومی یه مسئله جدیده.
خب
فارغ از اینه، یعنی در واقع این یک دوم به شرط یک دوم، این دو تا با هم باشه، این سبب این نباشه سبب این هم نباشه، مثلا مسئله
عوض بشه. نه دیگه، دو تا آزمایش مستقل
هم وقتی ضرب میکنیم که باقی همزمان باشه.
نه چرا همزمان باشه؟
چون مثلا وقتی میگید که این یا هست یا نیست،
خب
به شرطی که اینم یا باشه یا نباشه.
درست.
تو اینجا ضرب می‌کنی، یعنی این با این، اونجایی که ضرب می‌کنی وقتی دو تا با همزمان باشن.
درست.
و احتمالی تری دیگه اگه نباشن، یعنی اگه نخواهیم همزمان باشن هم جمع می‌کنی واسه.
حالا اینو دیگه حالا ببینیم. ولی اون چیزی به ذهن من میاد میگه ما هر آزمایشی که ما در نظر می‌گیریم نسبت این که این خطایی باشد یا اینکه یقینی باشد یک دومه. تک تک این آزمایشات رو که در نظر می‌گیریم در هم ضرب می‌کنیم، مثلا نتیجهش میشه یک میلیونم، که آیا این سببش این هست یا نیست. لذا به یک اطمینان میرسیم. البته این اطمینان تبدیل به یقین نیست که لا یمکنو نقیزو. لذا اشکالی که جناب آقای مصباح میکنن، میگه آقا شهید صدر خدمت شما ازش بر اساس حساب احتمالات، بنابر حساب احتمالات میخواستی اینو اثبات بکنه، ولی اینکه نهایتاً چی ایجاد میکنه؟ اطمینان ایجاد میکند. ولی بحث ما روی چیه؟ یقینه. لا یمکنو نقیزو، اصلا احتمال خلاف شما ندید. لذا بیانات آقای مصباح رو بیارم. ایشون تهمون برهان شفا صفحه 284 سه تا مطلب توی نظریات میگن دیگه تمام کنیم. مطلب اول میگه آقا تجربیات نظری هستن. چرا؟ برای اینکه این قیاس متویه دارد، اون قیاسی که خدمتون عرض کردیم. دوم، تطبیق کبرا فرع بر این است که اکثر موارد را ما تجربه کرده باشیم. تطبیق کبرا بر این صغرا بر این مقدمه اولا فرع بر این هست که ما اکثر موارد شکار کرده باشیم، استقرا کرده باشیم و کثیرا ما می شود که ما همه موارد و اکثر موارد استقرا نمی کنیم، لذا این یقین آور نخواهد بود. و سومین مطلبی که ایشون می فرمایند که شهید سر خواسته با حساب احتمالات تجربیات را مفید یقین بداند، در حالی که این گونه نیست. و اما عقول، دقت بفرمایید، مباحث عقلی با مباحث عقلایی نباید خلط بشود. ما متواترات را در حالا اونجا بحث متواترات مطرح میشه، چون اینشون میگه وزان متواترات دقیقا همون وزان تجربیات هستن، تو بحث متواترات مفصل بهش میپردازیم. توی بحث اصول اگر مطرح میشوند اینا حجت هستن، چرا؟ برای اینکه اون اطمینان و عرفی را برای ما می آورد، چون اونجا بحث عقلی که نیست که بگیم لا یمکن و نقیزو، اطمینان می آورد، لذا ما میتونیم به اون تواتر عمل بکنیم، حجت هست و بر اساس اونم افتا بکنیم. ولیکن اگر بخوام بنابر حساب احتمالات تواتر یا تجربیات رو بگیریم مفید یقین بدانیم، این گونه نیست. حساب علوم عقلایی مانند اصول با علوم عقلی مانند منطق و فلسفه نباید خلط بشود. توی اصول میگیم متواترات و تجربیات برای ما حجت هستند، چرا؟ برای اینکه اطمینان آور هستند بنابر حساب احتمالات. ولیکن در مباحث عقلی برای ما بنابر حساب احتمالات حجت نیستن. کثیرا ما بین امور عقلایی و عقلی خلط می شود. حالا تو اصول برسیم میبینیم
چرا؟
برای اینکه کسانی که میگن آقا فلسفه نخوانید تا خلط مباحث فلسفی با اصول نکنید، انسان اتفاقا باید فلسفه را بخواند تا خلط مباحث عقلی و عقلایی نکند. هر کدوم از اینها رو میل داد. مثلا خیلی از مباحث اومده توی اصول، میگن توی مثلا بحث فلسفی داریم قاعده الواحد، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. کثیرا مباحث اصولی مطرح میشه که مباحث عقلایی رو میخوان بر اساس این قاعده چیکار بکنن؟ استنباط بکنن. حتی مرحوم آخوندم در کفایه دچار این اشکالات شده است. اون دیگه بحث مهمی هست که ما مباحث عقلی رو به مباحث عقلایی خلط نکنیم. حضرت امام میگفتن هر وقت میخواست فقه بگوید، میگفتن آقا فلسفه را پشت این کلاس فقه دفن کنید و وارد کلاس فقه بشوید. هر وقت میخواستن فلسفه بگویند، میگفتن آقا تعبد را پشت کلاس فلسفه دفن کنید و وارد مباحث فلسفی بشوید. کسی تعبد داشته باشه که نمیتونه مباحث عقلی رو بفهمه. بله تعبد، نه اینکه مثلا تعبد ما این توهم را ایجاد نکند ما مسئله رو بگیریم چیکار بکنیم جور دیگه ای بفهمیم. اول ببینیم آقا عقل چی میگه. بعضی وقتا میگه آقا مثلا توی مباحث عقلی میگه آقا خدمت شما عرض بشه بحث معاد، این که به شما اصلا عودت معاد چی هست؟ محال هست. حالا بعضی فکر میکنن این معاد همون معاد تو مباحث تعبد میگه آقا معاد که جایز هست، چرا اینا میگن که عودت معاد محال هست؟ لذا بحث رو نمیتونم بفهمم. یعنی یک تعبدی اومده باعث شده که باعث توهم شده که اون عقلانیت رو از این سلب کرد. بگذاریم از این، لذا یکم تطبیق بکنیم تا برسیم بعدش بحث تواترات. بحث تواترات هم بحثای مهمیه دیگه. بعد از این بحثا تقریبا دیگه حالا یه 3-4 صفحه این باز مهمه دیگه، میافتیم تو فراز توی نشیب مباحث تا انشاءالله برسیم به صنعت برهان. صنعت برهان دیگه در اوجش میرسه، دوباره بحث جدل، بحث خطابه و بحث شعر. اونجا دیگه روزی تقریبا 70-80 سطر میخونیم، چون اصلا چیزی نداره. اگر میدونستن اصلا با خودتون میدادن مطالعه بکنین. خیلی چیزی نداره و مبسودتر از این کتاب دیگه شما بحث خطاب و جدل و شعر رو نمیبینین. یعنی ما هرچی اینجور بخونیم دیگه تمام میشه دیگه، تا برسیم انشاءالله به بحث صنعت مغالطه و اما تطبیق. و سر خطأهم ان ملاحظتهم للاشیاء فی تجاربهم لا تكون دقیقة على وجه تکفی لصدق المقدمة الثانیه للقياس.